أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. گفتیم در موردی که امکان تحصیل زن نبوده باشه، در این فرض اقوال مختلفیه. یک قول این بود که صاحب قول فرموده بودن که یستلی الا عربه جهات الا در وقتی که زیغ بوده باشد، این در زیغ الوقت ترخیم. این قول اول بود. قول دوم صلات به عربه جهات و احتیاطی فرمودن. قول سوم کلن قائل به تخییر شدن، گفتن یک جهت کفایت میکنه. قول چهارم فرمودن که از اون وره پیل افتادن، فرمودن که آقا در داخل وقت در وسعت وقت چهار جهت نماز بخونه، در زیر وقتم باز چهار تا نماز علال احتیاط. این بیانا گذشت. دلیلی نظریه اولا، یکیش قاعده اشتغال، مرسله صدوق، مرسله کلینی و روایت عزم حضورتون که خراش بود که ذکر شد، مرسله خراش. اما میرسیم به ادله ارزم به حضورتون که سائر اقوال، ادله نظریه ثالثه. در مسئله ادله نظریه ثالثه، اون حالا روایتش صحبت شد، اجمالا بعضیش هم حجت بود. ادله نظریه ثالثه، نظریه ثالثه فرمایشات خویی بود که ایشون می‌فرمودن که سامنه بودن، ایشون می‌فرمودن که در این مورد عدم امکان تحصیل زن یه نماز بخونید کافیه. یک سیه زراله و محمد ابن مسلم، روایت محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسناد ینزراره و محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. ببینید اینجا اسناد رو داده هم به زراره هم به محمد ابن مسلم، یعنی یک اسناد به هر دوشون. ظاهر قضیه این بوده، یک اسناد به هم به زراره هم به محمد ابن مسلم. از امام باقر اسلام انه قال یجزل متحیر عبدا، شخصی که متحیره براش مجزیه که اینما توجه، به هر جا که رو کنه براش مجزیه. ازا لم یعلم این وجه القبله، وقتی که وجه قبله رو ندونه به هر جا که رو کرد براش کافیه. این روایت از جهت سمنه کتون، از جهت سندی به حسب ظاهر تمام سمنه کتون، از جهت دلالی هم ظاهرش نسبت به شخص متحیر، یعنی امکان، یعنی جهت قبله رو نمیدونه، امکان تحصیل جهت قبله هم نداره. حسب ظاهر برای شخص متحیر فهمن چون وجه قبله رو و جهت قبله رو نمیدونه و هر طرف نماز بخونه که پایت میکنه. این روایت تمام، الا اینکه بحثی توش پیش میاد و اون اشکالیه که بعضی رو به سند کردن و اشکالی که به متن کردن. اشکال سندشون چیه؟ گفتن که طریق شیخ صدوق به زراره به تنهایی مشخص تمام، به محمد ابن مسلم به تنهایی تمام، اما طریقی که شیخ صدوق به دوتاییشون با هم دیگه در جاهایی که اینا دوتایی با هم دیگه روایت کردن، هم زراره به هم محمد ابن مسلم، میفهمن این طریق برای ما مجبوره. این یه اشکال بوده که اشکال اینجوری کردن. اشکال دوم هم اینه که تو بعضی از نسخ روایت به جای متحیر متحری اومده، جای رویه فقط عوض شده. اینجا شما دارید میگید متحیر، اونجا جای رویه عوض شده، گفتن متحری. متحری یعنی چی؟ یعنی زان، یعنی کسی که دنبال یک امر احرای بوده به یک امر احرای است که متحری. یجزی برای اون متحری یعنی چی؟ یعنی اونی که احرا رو پیدا میکنه و احرا رو پیدا کرده، یعنی زانه، گمانی داره توی این مسئله، نه اونی که متحیره. این متحیره به نحو مطلق نیست، نه خیر، این شخصیه که راه احرار رو پیدا کرده، یعنی ظنی دارد در این مسئله. روایت مضمونش اینه، یجزل متحری، اونی که تحری کرد راه احرار رو و راه مضمون رو پیدا کرد و گمان داشت، به یک طرف احتمال بیشتر، احتمال راجح پیدا کرد و گمان پیدا کرد، این هر طرف که خواست نماز بخونه میتونه. این حرف با قاعده نمیسازه. بنابراین نسخه فهمدن، این روایت یه نسخه متحیر داره یه نسخه متحری داره. بنابراین که نسخه متحیر بوده باشه حرف شما تمام، اما بنابراین که نسخه متحری بوده باشه، معنی روایت این میشه که اگر زن به یک طرف پیدا کردی اما علم نداشتی، زن داشتی وچه قبله رو علم نداشتی اما زن رو داشتی، در این فرض هر طرف دارت خواست نماز بخونی بخون. روایت رو دوباره از روش میخونم، یجزل متحری، دیگه نمیگیم متحیر. اینما توجه ازا لم یعلم این وچه القبله، اگر علم نداری ولو متحری هستی یعنی زن داری، هر طرف خواستی نماز بخون. اینما توجه،
حتی اون طرفی که زن داری نه اون
جای دیگه بخون. ببینید روایت مضمونش این میشه، پس دو تا نسخه شد، مجمل شد روایت. حالا حرف این قائلین اینه، اگر اینجوری روایت رو بخونیم مثلا خلاف مشهور میشه، یه حرف میشه خلاف روایت، کسی این حرف رو نمیاد. آقا شما گفتن در وقتی که علم نداری در فرض عدم امکان تحصیل علم به شما اومدن گفتن که به زن خودتون عمل کنید، زن رو حجت قرار دادن، فرمودن شخص متحری به همون زن خودش عمل بکنه، تو این روایت فرمان زن شخص متحری که یکی گمانی داره به هر طرف که دلش خواست نماز بخونه، که نشد که. اینا قرینه میارن، قرینشونه که متحری با اون خصوصیت ازا لم یعلم وجه القبله میسازه، علم نداره زن داره به هر طرف خواست نماز بخونه، چون تعبیر بعدی روایت اینه که ازا لم یعلم وجه القبله، علم نداره پس یعنی زن شامل میشه دیگه، علم نداره پس گمان. اینا کنه این علم نداره پس گمان داره، یه قرینه هم گرفتن، علم نداره میسازه با اینکه گمان داشته باشه، برای مثلا گمان که داشتی به هر طرف میتونی نماز بخونی، این با قاعده قبلی ما نمیسازه، با روایت و قول مشهور نمیسازه، چون شخصی که علم نداشت و گمان داشت میگفتیم به گمانش عمل بکنه، اینجا امارات زنیه براش میشه چی؟ حجت. روایت دیگه داشتیم، علاوه ای حال اینم اشکالیه، گفتن تو یک فرض، فرضی که متحری بوده باشه، روایت اصلا مخالف مشهور میشه و دیگران هم ازش اعراض کردن، اگر متحیر بخونیم مطابق با همین حرف میشه که قائلین رو قول سوم گفتن، علاوه ای حال روایت میشه مجمل، از حجیت ساقط میشه، پس هم سندن میفهمدن مجهول طریقش، هم دلالتن متنش اشکال داره. سندن طریق شیخ صدوق به اجتماع بین زراره و محمد بن مسلم مجهوله، دلالتن نسخه بدلی داره که بر اساس این نسخه بدل اصلا روایت با قول مشهور نمیسازه و مورد اعراض اصحابم هست. چی کار کنیم این وسط؟ این روایت نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. آقای حکیم تو مستمسک جواب دادن، دیگران هم همون جواب رو ذکر فرمودن، مثل آقای خویی هم همین دوتا جواب دادن. اولا اینکه فرمودن طریق به اجتماع بین زرار و محمد بن مسلم، فهمن آقا طریق بین اجتماع غیر طریق انفراد نیست، ما که یک کتاب مشترکی هم زرار و محمد بن مسلم که با هم ننوشته بودن که، مگه اینا یک کتاب مشترک نوشتن که شما میخواد طریق اون کتاب پیدا کنید؟ وقتی میگید که نقل کرده شیخ صدوق از زرار به محمد بن مسلم، یعنی هم از زرار نقل کرده هم از محمد بن مسلم، بلکه اگر احد و طریقین طریقش به زرار یا طریقش به محمد بن مسلم منفردین یکیش صحیح بوده باشه، این روایت میشه صحیح. شما دارید میگید که با اینکه این دیگه حسابی روایت قوی بوده، شما میگید طریق مجهوله، اجتماع که اینجا طریق خاص برای خودش نداره، اگر دو تا راوی بیان با هم دیگه یک کتاب بنویسن بعد شما این حرفو میتونید بزنید، میگید یک کتابی مشترکاً با هم نوشته بودن، اصحاب از این کتاب نقل میکردن، ما باید طریقی به این کتابی که مشترکاً دو تا با هم نوشتن پیدا بکنیم، اما اینا که مشترکن با هم کتاب بیان نوشتن که، یه روایت مشترک به این معنی که دوتایی با هم بیان بگن زیرش امضا کنن یا توی کتاب بنویسن که ندارن، به اون معنا که اینا هر دوتا منفرد بودن، طریق به هر کدومشون منفردن چی میشه؟ میشه حجت. دو تا طریق داره این روایت، نه اینکه یه طریق باید داشته باشه به دوتایی مونا مجتمع هست. این بعد دیگه جا نداشته، اینا تصورشون اینه که یک طریقی به اجتماع بین زرار و محمد بن مسلم هست، یعنی یک خود این دو تا که با هم ذکر شدن یک طریق برای اجتماع اینا باید ذکر بشه، حالا از ظاهر هیچ وجهی نداره این حرف، یعنی کتاب
جا نظاهرش داشتن که وقتی که مثلا روایتی رو یک راوی از دو تاشون نقل می‌کنه به یه طریق خاص، شاید مثلا نظاهرش بوده، ولی خب وجهی
حالا ایال نه اسناد شیخ صدوق اینجا، این الان اسناد شیخ صدوق، اسناد به زراره داره به تنهایی، اسناد به محمد ابن مسلم به تنهایی داره، همین کافیه، هیچ خیلی واضحیه. این دیگه یعنی میگم خیلی واضحه، اجتماعشون یه طریقه جدا این دیگه میخواد. این از اینجا
تجمیه هست آماده باشه دیده باشه دو تا روایته دو تا سند هم هست، اما حالا که محتوای یکی تجمیه کرده باشه گفته از هر دوتا
بعد دیگه این داره از دوتایشون نقل میکنیم به اسنادش هم از اون هم از این هر دوتاشون این روایت گفتن مکرر داریم محمد ابن مسلم و زراره هر دوشون از امام علیه السلام شنیدن و گفتن. سند به اجتماع خیلی معنا نداره، حرف اینقدر باطله که دیگه پیش خیلی نباید بریم. از شدت وضوح بطلانش شما تازه میخوان یه بچه براش پیدا کنیم که چرا اینو زده، دیگه بیشتر چیز میشه. اینا هر کدوم یه راوی مستقل برای خودشون، وقتی راوی مستقلن آقا سند انفرادی کافیه دیگه، خیلی روشن. عرضم به حضورتون که اما نسبت به اون اشکال تحری، ظاهرن اونی که شایع از نسخ فقیه بوده و همون نسخه متحیره، اینی که ذکر کردن که توی نسخه این متحری ذکر شده توی بعضی مثلا این نسخ شایع نیست، نسخ شایع فقیه که اعلام این نسخه رو معمولا میانن همون نسخه متحیره، لذا این نسخه اگر نسخه شایعی بود بله، یه نسخه مثلا یه نسخه اومده متحری ذکر کرده به این که نمیشه شما بیاد به نسخه اصلی و ایراد بگیرید که نسخه اصلی همون متحیر بوده تو الان نسخه کافی نسخه فقیه که موجوده همون متحیر ذکر شده، یه نسخه بدل متحری بوده. نسخه بدلی که در این حده که نسخه بدل شایع نیست متن روایت رو مجمل نمی کنه. این هم اجمالا اشکال جوابی که آقای خویی میفرمان آقای خویی هم همینو میدن. بعدم تازه میفرمان که اینم با اون عینما توجه نمیسازه، یعنی واقعا اون که فهمدن که شخص متحیر عینما توجه، متحیر با عینما توجه میسازه، متحری با عینما توجه نمیسازه، متحری یه جهتی رو پیدا کرده، اونی که یه جهتی رو پیدا کرده که بهش نمیگن عینما توجه، این حرف رو برای متحیر میگن. لذا اصلا این نسخه متحیر جدا از این که نسخه شایعی هم هست به قرینه مناسبت حکم و موضوع هم ما میتونیم بگیم این نسخه است، یعنی حکم و موضوع به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما میتونیم بگیم که همین نسخه متحیر ظاهرا اولویت داره، اینم یه قرینیتی داره ما قرینه مناسبت حکم و موضوع. این جوابی که آقای خویی و آقای حکیم از این ایراد سندی و متنی آوردن از ظاهر روایت هم سندش تمام هم حکمش دلالت بر این نظر قول سوم داره. روایت دوم معتبره زراره، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی العطار ظاهرا از احمد ابن محمد که احمد ابن حمد ابن عیسی صلی الله علیه از حسین ابن سعید، اونم نقل کرده از ابن ابی عمر، اونم ان بعض اصحابنا ان زراره. ببینید این روایت رو باز بعضی از اعلام اومدن بهش اشکال گرفتن، گفتن این روایت مرسله است. دیگه به خاطرتون هست دیگه ما در مورد مشایخ و ثقات به خصوص این اولا این که تعبیر بعض از اصحاب ناس، اما اینو کاری ندارم تو اون اختلاف که مرسلات در نقلشون دارن، اجمالا این مشایخ و ثقات لا یرون و لا یرسلون و الا ان ثقتین، پس بنابراین ما با پذیرش این مسئله این بعض از اصحاب نام ایراد بهش نگیریم، ما مرسلات خلاص مشایخ و ثقات رو قبول داریم، جدا از اینکه علاوه بر مشایخ و ثقات از اصحاب اجماع هم هستش که گفتیم اگر صحیحاً سند داشته باشیم به واقعی از یکی از اصحاب اجماع صحیحاً رسیده باشه به ما، دیگه ما اینو قالب تصحیحش میشیم، یعنی فاصله بین اصحاب اجماع تا امام علی اسلام چی واقع شده در سند اینو دیگه کاری نداریم، این اجماع فرقه بر همین بوده، تقویت میکنن روایت رو قبول میکردن، تصحیح میکردن، عمل میکردن به این روایت، چون ابن عمیر از فقها بوده، یعنی روایتی که نقل میکرده که نو فتوا داره میده، اصول اربعه اومه دستشون بوده، روایتی دستشون بوده که بعد به عنوان مرسلم ذکر کنه، گاهی وقت میخواستن اسم راوی رو ذکر کنن، بعضی وقتا در مرسلاتشون اصلا جهتی بود در اخفاء اسم راوی، به هر دلیلی اینا به هر حال این روایت که میومدن ذکر میکردن به عنوان مرسلات هیچ اشکالی نداره، مرسلات اصحاب اجماع، مرسلات هم اصحاب اجماع هم مرسلات مشایخ و ثقات که ایشون از هر دوشونه، جدا از این که روایت در کافی هم اومده، این هم یه جهت دیگه ای که مثل میرزا نعینی قبول دارن. متن روایت هم سلط و ابا جعفر علیه السلام ان قبلت المتحیر، حضرت میفهمن یسلی حیث و یشا، متحیر هر طرف که خواست نماز بخونه میتونه، اشکالی نداره. اینم یه دلیل دومی برای نظریه های خویی و اون اعلامی که غالب نظریه سوم شده بودن. روایت سوم صحیح معاویه ابن عمار، شیخ صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال قلت عن الرجل یقوم فی الصلات. ببینید این اسناد شیخ صدوق به معاویه ابن عمار، یکی اینه که میگیم اسناد صحیحه، یکی هم بعد آخرش یه روایت اسناد شیخ رو میاریم، اسناد شیخ اونجا دیگه تو نسخه اومده آخرش ببینید رواه شیخ به اسنادی یعنی محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلائه عن محمد ابن الحسین که مروات محمد ابن الحسین ابن ابی الخطابه که اونم از اجلائه، عن الحجال که اونم از اجلائه که قبلا داشتیم، از ثعلبه هم ثعلبه ابن میمون که اونم از اجلائه، از معاویه ابن عمار اونم، یعنی تمام روات از اجلائه تا معاویه ابن عمار. معاویه معمولا ذکر میکنم یا معاویه ابن عمار یا معاویه ابن وهب، اینجا معاویه ابن عماره. سند تمام رواتش از اجلائه بدون استثناء. روایت هم اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت عن الرجل یقوم فی الصلاة، تو نمازش وای میسته، ثم ينظر بعد ما فرغ، بعد اینکه از نماز فارغ شد نگاه میکنه، فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا، نگاه میکنه میبینه که یه مقدار از مسیر قبله منحرف شده یا به سمت راست یا به سمت چپ، یمینا و یمینا او شمالا، راست و چپی منحرف شده. فقال له قد مزت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. توی این قسمت اول روایت حضرت تعبیرشونی که ما بین مغرب و مشرق قبل است، این قسمت اول روایت که معید اون نظر میشه که خدای خویونم گفتن که تو مسئله قالب هفت جهت نماز شدن و سه تا جهت، حالا کاری به اون حرفشون نداریم. این قسمت اول روایت. بعد ادامه شو ببینید، و نزلت هذه الآیه فی قبلت المتحیر، این آیه در قبله متحیر وارد شده، ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. این روایت در مورد قبله متحیر باشه. عرض کردم که مقدس اردبیلی فرموده بودن که اینما تولوا فثم وجه الله، اینما تولوا فثم وجه الله، اینو فرموده بودن مربوط به قبله است. این ظاهرا مستندش همین روایته، واسه روایت هم صحیح هم هست، یعنی این آیه دلالت بر این میکنه که شخصی که متحیره به هر جهتی که نماز خوند کفایت میکنه، این اگر جهت قبله رو ندونستین تو جایی دیر کردین، به هر جهتی که نماز خوندین یه نماز بیشتر لازم نیست بخونین، این کفایت میکنه. اینم ظاهرا روایت سند دیگه خیلی قوی و خوب و درست. سندای این روایات هم که تو این طائفه دوم داریم میخونیم مسلما بهتر از سندای اون طائفه اوله. سندای طایفه اول و ما بعضیشون میگفتیم حجته، اما اعلام در حجیتشون یه اتفاق نظری نداشتن. مثلا ببینید بعضی از روایات، الان مثلا ما این روایت قبلی هم که گفتیم معتبره زراره، خب اینو مشهور غالب حجیتشن، ولی آقای خویی یه شبهه‌ای دارن، اما مشهور غالب حجیتشن. اون روایت اولی که عرض کردم اونم حالا به هر حال ظاهرا اشکالی نداره، اونم باز مشهور غالب حجتش هستن. این معتبر زراره مشهور غالب حجتش هستن، ولو بعضن این شبهی بکنن. صحیحه معاویه ابن عمار که دیگه این دیگه جز خلاص قدر متیقنای حجیت روایاته، یعنی تمام روایات این روایت و شیخ صدوق شیخ طوسی که در نقل کردن از اجلاه، این روایت دیگه هیچ شبهه سندی نداره در جهت سند، در اقوا درجه دلالت، در اقوا درجه صحت، از جهت دلالت هم در اقوا درجه دلالت صریحا فرمودن روایت دلالتن و سندن هیچ مشکلی نداره این سه تا روایت. اما تو طائفه قبلی که میخوندیم یادتون بوده باشه مرسله خداش ما هم غالب صحتش بودیم، یعنی اعتبارش رو ثابت کردیم، اما هر کسی قبول نداشت، خیلی قائل بودن بعدم اعتبارش. مرسله کنینی و صدوق هم همینجور، یعنی واقعا مورد اختلاف بود اون روایت دلیل قبلی بودم که قاعده اشتغال بود، فقط قاعده اشتغال هم اصل عملیه، وقتی که اصل لفظ دوشته باشیم اصلا سراغ قاعده اشتغال نمیریم، اون اصل عملیه. پس اون طایفه اول روایات که اومدیم گفتیم سندها ولو تموم کردیم اعتبارش رو، الان ما قالب حجت میشیم، اما در این درجه صحت نیست. اگر ما تعارض دیدیم، تا حالا میبینیم این طایفه دوم مقدمه، یعنی یکی از ذوات تعارض مفصل واسه تو اصول یادتون بوده باشه باز رفع داشت داشتنیشون است مفصل بحث کردیم ذوات تعارض بعضی از ضابطه ها رو همه ضوابط رو قبول نداشتن که در روایات ذکر شده اما این خلاصه این ضابطه هم ذکر شده بود اونی که راوی ها حوثقن اونی که تعادل تراجیح رو به قوت راوی اومده بود گرفته بود از جهت قوت راوی بعضی جاها تو اون روایات راوی ها اونقدر قوتی نداشتن که این طرف ها دارن نه همه جنا هم حالا ممکنه بعضی ها ترجیح به صفات راوی ها قبول نداشته باشن خیلی ها قبول نداشتن اعلام ما خیلیشون قبول نکردن ترجیح به صفات راوی رو حالا بعد به بحثش میرسیم تو باب تعادل ترجیح مفصل هم عرض کردیم حتی این اعلام موجود مثل آقای خویی و بعضی تلامیزش اینا هم ترجیح به صفات راوی رو قبول نداشتن کاری نداریم اختلاف تو اینجا نداریم طور نیست اونش مشکلی نیست علی ای حال اینجا این روایات علی الظاهر قدرتشون بیشتره از جهت سندی اما اونا یه حرفی که دارن اینه که مشهور اون بر رو حالا من این روایت بعدی رو بخونم تا دیگه بحث رو کلن جمعش بکنم ارزم بگذر تو این خوندیم دیگه روایت تموم شد تا این بحث رو جمعش بکنیم اجمالا ببین اون ور روایاتش بیشتر مورد عمل مشهور بوده بعضن اینو میگن میگن اون ضعفی هم که داشته به عمل مشهور خلاصه حل میشه چون اکثرا قائل به اون دسته روایات بودن و بر اساس اون خود فتوا میدادن خب اینم یه اشکالی که شده اینم بعضی از اعلام اینو جواب دادن ازش و اومدن فرمودن که این دسته اول اگرچه شما مثلا تو ذهنتون این هستش که حتی بعضن دعوای اجماع هم برش کردن مشهوره و این جوره و روایاتش هم به حال عمل مشهور به اون روایات بوده یه قاعده اونا ذکر میکنن میگن که روایت کلم از داد صحتن وقتی میبینید مشهور بر اساسش فتوا ندادن کلم از داد صحتن زاد اعتلالن اینجور تعبیر میکنن میگن هر چی صحتش بیشتر بشه اعتلالش بیشتر میشه خرابتر میشه ببینید کلم از داد صحتن زاد اعتلالن دیدید دیگه این قاعده رو میگن وقتی که میبینید مشهور علما یا اجماع علما از یه روایت صحیحی سندش هم همه جلوان احراز کردن هرچی سند قوی تر بوده باشه شما میفهمید مشکلش بیشتر چرا؟ چون با این حال که اینقدر سند قوی داشته ازش احراز کردن بی خود که احراز نکردن که شما از موثوقیت پیشتون میفت از موثوقیت پیشتون میفت و از یه طرف هم روایات اون ور ولو ضعیف بوده باشن اما به عمل مشهور به اینکه مشهور بهشون عمل کردن قدرت پیدا میکنه لذا آمدن اون ور قضیه رو گرفتن روایات صحیح رو کنار زدن اون ور قضیه رو گرفتن اون ور قضیه چیه؟ اون ور قضیه میگن روایاتی که به حسب ظاهر که دید اونها ضعیف بود اما به عمل مشهور تقویتشون کردن جبر ضعف سند کردن خب یه کسی که مثل مبنای خویی داشته باشه که از اساس اون روایت رو قبول نداره بعدم جبر یا اونایی که مثل آقای خویی هم نیستن اما خب به هر حال اینا رو میگن که جبر ضعف سند رو قبول دارن این مبنا رو آقای خویی جبر ضعف سند هم قبول نداره اونا با جبر ضعف سند میان جلوی سریشون این یه مبنای درستی است اما علی ای حال اگر حجت خبر ثقل ما کنار خبر موثوق بذاریم این برام حجته ما در جمع بین این دو طایفه چی بگیم آیا اینا با هم متعارضه یا متعارض نیست یعنی تعارضه که ما باید یه دست از طایفه روایت کنار بذاریم یه طرف میبینیم ضعیف‌تره ولی ما حجت نیستیم اما مشهور بهش عمل کردن یه طرف ضعیف‌تر نیست اما اینا ادعا میکنن که مشهور ازشون احراز کردن اینا روایت اجلای توش روایتی که سندن و دلالتن تمام بود ببینید راه جمع اینه اولا ما میگیم این دو دسته روایات با هم تعارض ندارن این یه نکته یعنی قابل جمع چرا؟ نفی هم دیگر که نکردن لسانن شما اگر یه سری روایت گفت به یک جهت میتونید نماز بخونید یه سری روایت دیگه فهمون به چهار جهت نماز بخونی ما میگیم وقتی که به یک جهت حجت داریم که میتونی نماز بخونی امر به اینکه به چهار جهت نماز بخونی رو همه بر استحباب میکنیم این معلوم میشه استحباب مؤکد بوده استحباب بودی که ائمه علیهم السلام میخواستن ما عمل کنیم بر طبقش اما در این حال قاعده ما فهمیدن به یک جهت نماز بخونی تمامه خب این حرف در جمع بین این روایت خوبه چرا بعضی این حرفو نزدن به خاطر اینکه تو ذهن یه سری از اعلام که قول مشهور رو گرفتن اینه که گفتن این روایاتی که شما دارید اصلا برای یک نماز میگید مورد اعراض واقع شده. اگه مورد اعراض واقع شده خلاف مشهوری نمیشه شما بهش فتوا بدید. ما میخوایم بگیم این مورد اعراض واقع نشد. چرا؟ به همون مبنایی که قبلا خدمتتون عرض کردم که عرض میکنم بعضی از بزرگانم که عرض میکردیم قبول میکنم. ببینید شیخ صدوق همون مرسله رو نقل کرده که شما میگید به چهار جهت نماز بخون، هم این روایت رو نقل کرد، نقلش هم فتوا مگه نیست؟ چطور شما میگید اصحاب اعراض کردن؟ این روایتی که معتبره زراره بود و کلینی نقل کرده بود به عنوان آثار سیدنا صادقی نقل کرده بود، تو اون بابی که شما میگید چهار تا نماز بخون یه مرسله یا بود رویه، اما تو این باب روایت معتبر آورد از ابن ابی امید از بعض اصحاب ننزراره. کل اینی پس اعراض نکرده به عنوان آثار سیدنا صادقی این روایت رو نقل کرده. شیخ صدوق هم که الحمدلله ایشون هم اعراض نکرده، بلکه روایت رو به عنوان فتوای خودش نقل کرده، اون مال شما هم نقل کرده، اونو به عنوان باز رویه گفت. شیخ صدوق اون روایت رو به عنوان خیلی قالم حتی نگفت براش، اما اینو به عنوان یک روایت قوی با سنه آورده ذکر کرده. پس هم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده و اون روایات طائفه مقابل رو گفت. وقد روی فی من لا یهتدی الی قبله فی مفازتین انه یصلی الاربع جوانب، اون قد رویه گفت نسبت به امام علیه السلام هم نداد به خصوص، قد رویه گفت، اما تو اینجا داره چی میفرماد؟ روایت با سند صحیح داره نقل میکنه. مثلا پس مسلم این اعراض نشده ازش. شیخ صدوق هم شیخ طوسی هم که نقل کرده روایت رو، شیخ طوسی هم نقل کرده، نقل شیخ طوسی هم خودش به شما میرسونه. ببینید روایت شیخ طوسی هم اونایی که مثل میرزا نایینی غالب حجیت روایت کافی شده، روایت من لایق روایت تهذیب شدن، اونا هم میفرمایند که روایات تهذیب که ذکر شده اگر شیخ طوسی نگفته باشه ازش اعراض کرده، کنارش نزده باشه، حرف نزده باشه، اونم آورده و قبول کرده. شیخ طوسی هم مثلا صحیح آورده، وجهی علی الظاهر برای اعراض نیست، جمع هم وجود داره، جمع روایت وجهی برای اعراض نیست، چون این اعلام نقل کردن به عنوان فتوا. این یکی. بعدم جمع روایی هم وجود داره، اینم دوتا. پس جمع روایی میکنیم میگیم که آقا به یک طرف نماز بخونید اشکال نداره، ولی مستحب و مؤکد اینه که شما چیکار کنید؟ به چهار طرف نماز بخونید. بر اساس حجت هم حرف زدیم، هیچ اشکالی هم نداره، تعارضی هم نیست، تعارض بدوی بوده جمع میشه، میگیم که اونم درسته، به چهار جهت خوندن استحباب داره، ظاهرم و قائل به قول سوم بشیم. اونم که اینا اومدن گفتن عمل اصحاب جابر ظرف سنده، این حالا گفتن خیلی نداره، چون ما گفتیم که اصلا ما از باب جابریت نمیگیم، مرسلات رو قبول داریم، اینجا مرسله صدوق رو ما قبول داریم، حجتش هم قائلیم، اما این که میگید که عمل اصحاب جابر ظرف سنده، بعضی جواب بهش دادن گفتن آقا اینجا عمل اصحاب جابر ظرف سند از این باب نبوده، لعل اینا به قاعده اشتغال عمل کردن، این هم تو ذهنتون بوده باشه، بلکه این جواب به درد ما نمیخوره، چون ما قاعده اشتغال رو بخشیم این از بکنم، ما قاعده اشتغال رو تو اینجا از باب قاعده اشتغال نمیگفتیم، از باب جبر ظرف سند نمیگفتیم، ما اصلا خود سند رو معتبر میدونستیم. صلی الله